ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و مهمان آزادی را با هم میشنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان سفر ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، را ممنوع اعلام کرد. تلویزیون خصوصی تلو نیوز شام گذشته سه‌شنبه به نقل از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این خبر را نشر کرد. مجاهد آقای بنت را به ارائه معلومات نادرست از اوضاع افغانستان به جهان متهم کرده و گفته که از همین رو سفر بنت به افغانستان را ممنوع اعلام کردند. آقای بنت در اول ماه می سال 2022 به عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان تعیین شد. او از آغاز ماموریتش چندین بار به افغانستان سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران، متهم کرده است. اما طالبان بارها یافته های گزارش های بنت را رد کردند. استیفن دوجاریک، سخنگوی ملل متحد در نیویورک، گزارش ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان را نه رد و نه تایید کرد، اما گفته که آقای بنت در تقویت حقوق بشر بین‌المللی نقش مهمی داشته و ملل متحد با وی همکاری کامل دارد. بر اساس گزارش ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز چهارشنبه احتمال بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در 16 ولایت افغانستان پیش بینی شده است. در اعلامیه‌ای که روز گذشته از سوی این ریاست منتشر شده آمده است که ولایت‌های ننگرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کنر، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست روز چهارشنبه شاهد بارندگی‌های شدید و احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها خواهند بود. این در حالی است که برخی از باشندگان ولایت پنجشیر روز گذشته با نشر تصاویر در شبکه‌های اجتماعی از سرازیر شدن سیلاب‌ها و تخریب چندین خانه در این ولایت خبر دادند. در سلسله رقابت‌های قهرمانی فوتبال 17 سال مرکز آسیا، انتظار می‌رود که تیم افغانستان امروز چهارشنبه با مساف تیم تاجیکستان برود. این بازی به میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان ساعت 9 شب وقت کابل آغاز خواهد شد. برنده مسابقه امروز به با بازی نهایی آف فاینل را خواهد یافت. پیش از این تیم ملی 17 سال افغانستان روز دوشنبه توانست که حریفش قرقیزستان را با نتیجه 2-0 شکست دهد. سلسله بازی‌های قهرمانی فوتبال 17 سال مرکز آسیا در 17 آگوست آغاز شد و قرار است تا 24 ادامه یابد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نهمین سفر خود به شرق میانه بعد از آغاز جنگ در نوار غزه را بدون دستیابی به پیشرفت عمده به سوی توافق برقراری آتش بس به پایان رسانید. او در حالی که اسرائیل و گروه فلسطینی حماس علائم از چالش‌های باقی مانده از خود نشان دادند، تأکید کرد که وقت بسیار مهم است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می‌شود. بلینکن بعد از نشست‌ها در کشورهای میانجی مصر و قطر گفت که از آنجایی که اسرائیل پیشنهاد برای حل اختلافات جهت رسیدن به توافق آتش بس را پذیرفته است، اکنون باید تمرکز شود که حماس هم موافقه کند و طرفین روی جزئیات تطبیق توافق کار کنند. وزیر خارجه آمریکا قبل از روانه شدن از قطر به خبرنگاران گفت که پیام صریح، واضح و فوری ما این است که به یک توافق آتش‌بس و رهایی گروگانان دست یابیم و این کار را باید همین اکنون انجام دهیم. وقت مهم است. پس از کشتارهای هدفمند اخیر رهبران شبه نظامی حماس و حزب الله در ایران و لبنان، کردو به اسرائیل نسبت داده شدند و وعده‌های تلافی جویانه که ترس از یک جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر را برانگیخته است، دستیابی به آتش‌بس فوریت بیشتری کسب کرده است. و یک روز بعد از مسافرت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و آذربایجان، این کشور رسماً خواستار عضویت در سازمان اقتصادی بریکس شد. آیخان حاجی‌زاده، وزیر خارجه آذربایجان، این درخواست را دیروز اعلان کرد. بریکس در جریان یک دهه تنها 5 کشور عضو داشت که روسیه، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی بودند، ولی این سازمان اکنون در حال گسترش است و در ماه جنوری گذشته ایران، مصر، ایتیوپیا و امارات متحده عربی نیز اعضای بریکس شدند. عربستان سعودی هم درباره پیوستن به این سازمان غور می کند. آذربایجان نخستین بار در ماه جولای گذشته برای پیوستن به بریکس رغبت نشان داده بود که چین از آن استقبال کرد. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا جوانان خودکشی می کنند؟ آیا راه حل مشکلات خودکشی است؟ چگونه با مشکلات زندگی مبارزه کنیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. خودکشی نوع خاتمه دادن به زندگی خود است، در صورتی که به میل خود فرد و به دست خود فرد انجام شود. از دیدگاه اکثر روانشناسان، خودکشی اغلب در زمینه یک دوره افسردگی اساسی رخ می دهد، اما ممکن است در نتیجه مصرف مواد و یا سایر اختلالات نیز رخ دهد. الیاس امید متخصص تعلیم و تربیت است. او می گوید خودکشی بین جوانان دلایل و عوامل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
دلایل فرهنگی هم باشه، دلایل اجتماعی باشه و همچنان اقتصادی باشه. با توجه به فرهنگ ناپسندیده که ما داریم، ازدواج داریم، یعنی قبل از جوانی یا قبل از سن یا قبل از اینکه اونا به بلوغیت برسن ازدواج میکنن و همچنان ازدواجایی که به زور صورت میگیرن. فاکتور دیگه که متاسفانه امروز اونا به دانشگاه ها، به مکاتب، به از حق تعلیم خود اینا محروم هستن. دخترهای جوانی هستن، آرزو داشتن یا میخواستن که انکشاف خود را چی در سطح اجتماع، چی در سطح فامیل ببینن، ای باعث میشه که اینا خودکشی کنن. با توجه به اینکه امروز امو امکانات و انوایرمنت یا امو محیط را ندارن. فاکتور دیگه که متاسفانه همه شمول است و تعیین کننده است تقریبا در بین جوانهای دختر و در بین جوانهای پسر، خود عدم شغل از نقطه نظر جامعه شناسی، خود داشتن کار، داشتن وظیفه یا امپلویمنت یک مرجع عایداتی نیست، بلکه یک پدیده شخصیتی است. یعنی آدم به واسطه کار شخصیت انسان تثبیت میشه، به واسطه کار نقش انسان در اجتماع یا در جامعه مشخص میشه. یک فاکتورش خو عاید است یا اینکم است که میشه که با او زندگی کرد، میتونم که خودکفا باشم. اما بالاتر از او یک پدیده است که شخصیت انسان را تعیین میکنه، ارزش انسان را تعیین میکنه.
الیاس امید همچنان میافزاید خودکشی یک عمل ناشایست است و اگر جوانان در زندگی برنامه ریزی با هدف داشته باشند، حتی میتوانند در تاریکی نیز روشنی بیابند.
قطعا یک عمل درست نیست و یک کسی نمیتونه که به خودکشی به هدف خود برسه و این جدن از نقطه نظر دیدگاه یک جامعه ضد بشریت است و این جوانا نباید که چنین به چنین اعمال دست بزنن که اونا دست به خودکشی بزنن، به خاطر که خودکشی به هیچ وجه یک راه حل نیست. انسان در زندگی پشت کار باید داشته باشه، تعهد داشته باشه و امید از همه کده که بسیار مهم است داشته باشه. چقدر که انسان هدفمند می باشه و چقدر که انسان با مقصد و با اراده حرکت میکنه، با مو اندازه زندگی و محیط برش آسان میشه. ایواز ازی که دست به ای چونین اقدام زده شوه، ای خوب است که انرژی بالای مواردی که انسان امیدوار می سازه، انسان به اهدافش نزدیک می کنه، با مشکلات که است آدم باید ضایع کرد و سپری کرد. ما می تانیم که در تاریکی هم روشنی پیدا کنیم، در صورتی که ما باید کوشش کنیم، در صورتی که ما امید داشته باشیم و اقدام عملی یا قدم های عملی برداریم.
شخصیت ضعیف و نداشتن حامی در زندگی باعث می شود تا جوانان دست به خودکشی بزنند. فرشته باشنده شهر کابل به این باور است.
به نظر من کسانی خودکشی میکنن، نوجوانان و جوانان خودکشی میکنن که از نظر شخصیتی مشکل داره و دلیل اصلی خودکشی جوانان ما همین مشکل شخصیتیشان است. چرا؟ چون اونا در داخل فامیل این شخصیت یک فرد در داخل فامیل خانواده شکل میگیره. فامیل وقتی که به فرزند خود ارزش بده، باش صحبت بکنه، درد دل بکنه، در ارتباط باشه، ارتباطاتشون بسیار قوی باشه، هیچ وقت فرد به فکر خودکشی نمیفته. اما فردی که در داخل خانواده از نظر شخصیتی هیچ ارزشی نداره، عزت نفس پایینی داره، اعتماد به نفس پایین داره، او را کسی داخل خانواده آدم حسابش نمیکنه به صورت عامیانه بگیم. و بعد این وارد جامعه میشه، در جامعه ما تو یک آدم سرخورده است و سیستم تعلیم و تربیه باید این کمبود این خلل را پر کنه. و دلیل دومی که من فکر میکنم نداشتن حامی است. در داخل فامیل وقتی که یک مشکل به وجود میاد، فرد با اعضای فامیل خود مشوره میکنه، گپ میزنه، براشون یک راه حل نشان میده. حتی اگر نتونه مشکلش حل بکنه، حداقل به عنوان یک شنونده گپاشونو میشنوه، میگه که من درکت میکنم، همدردی میکنم روش. و این خودش بزرگترین کار است و نفر میفهمه که من تنها نیستم، یعنی کسی را دارم که در روزهای بعد به دردم بخوره یا حداقل کنارم باشه، فقط دردای من بشنوه. بزرگترین کمک است برای فردی که از نظر روانی یا دچار مشکل شده. کسانی که این حامی را نداشته باشن مسلماً بیشتر احساس تنهایی میکنن و عزت نفسم در کل ندارن، اعتماد به نفسم ندارن. وقتی مشکلات میه فرق نمیکنه، برای همه مشکلات وجود داره، اما این مشکلات برای اونها خیلی کلانتر معلوم میشه و تنها راه برای خودکشی میبینن. متاسفانه جامعه در اینجا مقصر است، فامیل هم دخیل است و مهمتر از همه حامی است که فرد در زندگی نداره.
تهمینه پرویز در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد که چگونه فشارهای خانواده باعث شده است تا دختر جوانی که تازه نامزد شده بود دست به خودکشی بزند.
یکی از دوستای ما در مکتب بود و خودش دست به کار زد. دختره که بود نامزد بود، اما از طرف فامیلش سرش فشار بود و اما از طرف نامزدش سرش فشار می آمد. وقتی که از طرف فامیل سر ازی فشار می آمد، امیدش به طرف نامزدش بود، یعنی که وقتی که فامیلم سر ما فشار میاره، پس یک نفر دیگه است که مرا درک میکنه. پس وقتی که این فشار از طرف نامزدشون بالاش می آمد، پس این فکر نکرد که کس دیگه باشه که این به خاطرش زندگی کنه. بسیار فشار سرش آمد و خودکشی.
برای مبارزه با مشکلات زندگی راه حل‌های زیادی وجود دارد. سکندر سپهر استاد در پوهنتون بلخ به این عقیده است. او میگوید یکی از راه‌های حل مشکلات گفتمان است.
این اختصاص می‌آورد در جوانان نسبت به سنها. طبعاً راه حل‌های داد پیشنهاد می‌کنند که یک راه جلوگیری است. خودکشی های بیشتر اونا رای گفتمان از جوان را تشویق کردن، با اونا ارزش قائل شدن، با اونا حقوق دادن، با اونا صحبت کردن تا اونا احساس تعلق پیدا کنن. یکی از موردی که بیشتر جوان را اذیت میکنن میشه اون احساس عدم تعلق از فکر میکنن که خانواده اونا کم ارزش میده، جامعه باشان اخی قائل نیست، نظام و حکومت برش توجه میکنن. این هم باعث میشه که متاسفانه جوانان دست به خودکشی بزنن.
جمیله فیضی میگوید جوانان، هم دختران و هم پسران، باید به خاطر مشکلات خود مبارزه کنند و مشکلات خود را با فامیل در میان بگذارند تا اگر خودشان حل نتوانستند، خانواده در حل آن کمک کنند.
خودکشی هیچ وقت در حل هیچ مشکلی نیست. میشه بازم میگم که اگر هر انسان کوشش کنه، اگر مشکلات در خانه باشد، همه گی درک دارن، احساس همه قدر دارن، بشینن بگوین مادر جان، پدر جان، یا خواهر یا برادر یا همسرم، من اینی مشکل دارم، اینی حق و حقوق از خود دارم، اگر خانم باشه یا مرد باشه یا زن باشه، پس چرا حق از من گرفته شود؟ مشکل خود حل کنن، اما این راه حل نیست که خودکشی کنن.
قاری محمد یونس صدیقی میگوید در دین مقدس اسلام خودکشی یک عمل ناروا می باشد.
در دین مقدس اسلام برای هیچ انسان خودکشی را اجازه نمیده. اگر یک انسان خود می کشه، به این معناست که یک کس دیگر را کشته است. در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید که جسم شما سر شما حق دارد. پس حق این نیست که ما این جسم حلاق بکنیم، این جسم از بین ببریم. مسئولیت ما ایست که ما در مقابل جسم خود باید از گوشا باشیم. جسم خود، جان خود، تن خود باید از حفاظت بکنیم، زیرا مالک جسم ما الله تبارک و تعالی است. پس خودکشی به مثابه کشتن دیگرا است، بلکه بالاتر از دیگرا عذاب داره. شما بدانین که خودکشی ناروا است. اگر سرطان مشکلات پیش میشه، پریشانی های سرطان پیش میشه، توکلتون به الله بکنین، از الله تبارک و تعالی مدد بطلبین، با دانشمندان، با صاحب نظران، با دوستا، با بزرگرا مشکلاتتان را در میان بگذارین، مشوره کنین. الله تبارک و تعالی کارساز است. به هر شکل که میتونین از خودکشی جلوگیری کنین.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا جوانان دست به خودکشی میزنند؟ آیا راه حل مشکلات خودکشی است؟ چگونه میتوان در مقابل مشکلات زندگی مبارزه کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، عوامل خودکشی جوانان چی است؟
خب در کل باید بگوییم که خودکشی کردن، یعنی وقتی که انسان دست به خودکشی میزنه، او انسان کاملا از همه امیدها ناامید شده، همه درها برش بسته شده و کاملا در یک فضای بنبست ذهنی به سر میبره که تا به او حد میرسه که خودکشی کنه، که دلایل مختلف میداشته باشه. میتونه که دلایلش افسردگی هم باشه، شرایط فعلی هم باشه، و نظر به هر کیس یا هر مورد شرایطش فرق میکنه و دلایلش فرق میکنه، ولی در کل کم حوصلگی و بی صبری و صبر نداشتن و ناامیدی باعث میشه که یک جوان دست به خودکشی بزنه، که میتونه دختر باشه، پسر باشه، زن، مرد، یعنی هر از هر قشر و هر گروه میتونن این کار را انجام بدن. مشکلات روحی روانی که منجر به خودکشی میشه، در واقع هم ریشه میتونه در خانواده داشته باشه و هم ریشه میتونه در درون خود انسان داشته باشه. یعنی یک انسانی که با صبر و تحمل کمتر به دنیا میایه و نظر به همون ساختار روحی روانیش نمیتونه مشکلات را درست حل بسازه، و همچنان خانواده‌ای که دو مازل زیاد هست و خانواده‌ای که دارای مشکلات زیاد می باشن که نمیتونن که مشکلات روحی روانی جوان خود را نه تنها که حل بسازن بلکه برش اضافه هم کنن، ممکن هست جوان دست به خودکشی بزنه. و یعنی در واقع ما میتونیم بگوییم که مشکلات که منجر به خودکشی میشه، یا خودکشی یا یه سعی بر خودکشی، میتونه که ریشه در روان انسان داشته باشه، در نهاد انسان، در درون انسان و در همچنان در خانواده انسان. که اگر روان و درون به اصطلاح مشکل داشته باشه و دچار عارضه و آسیب شوه، و یا هم اگر خانواده ها مشکل داشته باشن، خب او دامنگیر جامعه هم میشه و جوان از خانواده خود وقتی که گریزان شوه و درگیر به اصطلاح مشکلات خود را در جامعه ببره و در اونجا با افراد و گروه هایی که نه تنها کمکش میکنن بلکه بر افزایش اختلالات روانیش هم دامن میزنن، خب قطعا در صورت جامعه هم درگیر میشه و جامعه هم مقصر هست. ولی اگر از من میپرسین، ریشه اصلی میتونه که نهاد خود انسان باشه و همچنان خانواده و خانواده هایی که درش تنش بسیار زیاد هست.
آیا به نظرتان راه حل مشکل خودکشی است؟
خب قطعا که راه حل نمی باشه و ما نمیتونیم که به این هدیه الهی که زندگی هست را برش نی بگوییم و زندگی خود را پایان ببخشیم صرف به خاطر از اینکه بالای ما مشکلات غلبه میکنه. خب راه حل در واقع به طور یقین میتونیم بگوییم که افزایش صبر هست، که انسان صبر را در خود پرورش بده، از راه های دیگه که مثلا مراجعه به متخصص هست و استفاده از راه حل هایی که فراراه انسان می باشه، چه در خانواده که با استفاده از راهنمایی های یک شخص فهمیده و یک شخص بزرگ از خانواده، و اگرم که میسر نباشه قطعا مراجعه به روانشناس و راه های درمانه که باید انسان پیش بگیره تا بتانه که از این حالت خودش را از حالت ناامیدی و یأس که منجر به خودکشی میشه نجات بده. و همچنان سپورت یا حمایت خانواده هست، حمایت اجتماعی هست و رفتن و مراجعه کردن به روانشناس و کسایی که متخصص در این زمینه میباشن هست.
چرا امروزه جوانای قدر ضعیف هستند که زود تسلیم میشن به جایی که با مشکلات مبارزه کنن دست به خودکشی میزنن؟
خب باز هم ما باید بگوییم که برمیگرده به همون کیس یا همون شخصی که دچار همین مشکلات روحی و روانی میشه که منجر به این میشه که دست به خودکشی بزنه. شکل یا شیوه درست با مشکلات را که کنار بیاین و با مشکلات دست و پنجه نرم کنن را نیاموخته باشن که دوباره شاید هم بر بگرده به این که اینا از لحاظ پدر و مادر و افراد خانواده شاید درست اما الگوهای درست را نداشته باشن که با مشکلات خود کنار بیاین، که پس برمیگرده بر خانواده و مشکلات خانوادگی. و همچنان گروه هایی که جوانان امروز امرش سر و کار دارن، چی از لحاظ سوشل میدیا و چی از لحاظ رفیق ها و دوست هایی که اینا در بیرون از خانه برمیگزینن، فرهنگ طور شده که ما باید به طور آنی راضی شویم. اگر فست فود میخواییم باید به طور آنی در اختیار ما باشه، یا اگر هر چیز دیگه که میخواییم، شرایط را معمولا در سراسر دنیا قسم شده که باید اختیار ما باشه. ولی در هر صورت که نمی باشه او یک نوع تنش را به ما ایجاد میکنه. البته این برمیگرده به قشرهای مرفهی که ما در غرب بیشتر هستن که و این خود باعث میشه که حوصله مردم کمتر و کمتر شوه و کمتر بر چیزی که دلشان میخواه تلاش کنن، که این خود به اصطلاح انسان را ضعیف میسازه و مخصوصا جوانان را ضعیف میسازه. این یک مسئله است. ولی مسئله دیگه هم میتونه فقر و بدبختی که در طرف دیگه کره زمین در شرق دامنگیر اکثر خانواده ها و اکثر جوامع هست، یعنی فقر و بدبختی، بیچارگی، مشکلات خانوادگی، مریضی روحی روانی، دست دست دادن یک عزیز، همی ضعف که امروز شما برش پرداختین، و اگر همی ضعف نباشه این مشکلات را میتونن به صورت درست مهار کنن و آمادگی درست را داشته باشن تا در مقابل مشکلات دست و پنجه نرم کنن. یکی از راه حل های دیگه ای است که پدر مادرها صبر را آموزش بدن، همه چیز را به طور آنی در اختیارشان نگذارن، بگذارن بر چیزهایی که میخواین خواسته هایشان هست کم صبر داشته باشن، کم تلاش و کوشش داشته باشن، که صبر هر قدر که بیشتر بشه به امو اندازه امیدواری هم بیشتر میشه و به امو اندازه یأس و ناامیدی کمتر میشه.
خب دکتر صاحب، جوان ها چطور میتونن که با مشکلات مبارزه کنن یا امی مبارزه را بیاموزن و زود تسلیم نشن؟
خب باید گفت که یک به اصطلاح یک تلاش همه جانبه کار داره، که هم با از طرف خانواده باید جوانا حمایت و سپورت و حمایت شوان و هم خودشان باید می همت را به کار ببرن که خب قبول کنن، شرایط را بپذیرن. اولین گام بر موفقیت همی است که آدم شرایط را قسمی که هست قبول کنه. قبول کردن به معنای تسلیم شدن نیست، فقط قبول کنن که همی مشکل و چالش هایی که فراراهشان هست اینمی هست، به جای از اینکه بجنگن که چالش ها و مشکلات فراراه خود را دور بسازن، که در اون صورت در دو جبهه اینا می جنگن، یکی که امو باید با امو مشکلات مقابله کنن و دیگه ای که هنوز قبول نکردن که امی مشکلات هست و هر قدر که بگوین که چرا این مشکلات هست و امو شرایط پیش آمده را قبول نکنن، با مو اندازه اینا توانای خود را از دست میتن که با این مشکلات دست و پنجه نرم کنن. و وقتی که قبول کردن که خب هر مشکل که هست، چه مشکل خانوادگی باشه، چه مشکل کاری باشه، چه مشکل تحصیل و درس باشه، مسائل زندگی مشترک باشه، هر کاری که باشه، قبول کنن که خب حالا اینمی شرایط هست که هست، حالا ما چی میتونیم به خاطر بهبودش انجام بدیم. وقتی که شرایط را پذیرفتن، قبول کردن، میتونن که سطح آگاهی خود را بالا ببرن، میزان توانمندی خود را با صبر و حوصله و شکیبایی بالا ببرن، سر خود کار کنن و امیر وقتی که برش خود بقبولانن و حل شو امی مسئله برشان، که اینا فقط و فقط در زندگی بالای خود و افکار خود، رفتار خود و کردار خود، اینا ما و شما همه انسان ها فقط و فقط ما بالای خود کنترل داریم و در اراده خود ماست. رفتار، کردار، گفتار دیگه مردم در اراده ما نیست، ولی ما از طریق غیر مستقیم وقتی که بالای خود کار میکنیم، میتونیم که یک تغییر مثبت را هم بالای اطرافیان خود با مرور زمان بیاریم. اگر جوان ها ایر پذیرفتند و با صبر و حوصله مندی بیشتر کوشش کردن که مشکلات خود را حل بسازن و برشان ثابت شود که خودکشی و خودزنی و خود آسیب رساندن به خود اصلا راه چاره نیست و چیز را حل نمی سازه، و مو مقدار اینا میتونن که امو سطح به اصطلاح صبر خود را بالا ببرن و توانمندی ذهنی خود را بالا ببرن. همچنان اگر این مشکلات را به تنهایی نمیتونن حل بسازن، حتما و حتما باید از متخصصین و از روانشناسا، روانپزشکا، مشاورین مشوره بگیرن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان شیبا رحیمی، دکتر روانشناس را که در مورد عوامل خودکشی جوانان و راه‌های مبارزه با مشکلات زندگی صحبت می‌کرد، شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
میزه، یعنی آرزوهای مثل که من باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بفهمم.
سلام، فرشته نگاستم و شما شنونده پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه هستید. خانوادیم آمی بزرگم بوده که توانستیم مکتب برم، پنتون بخوانم و بالاخره خبرنگار شام. در دوران مکتب امسنفی داشتم که دوست خوبم بود. می گفت که به بسیار مشکل از خانوادهش اجازه گرفته تا شامل مکتب شوه. زمانی که قصه از رفتن به پنتون و انتخاب رشته دلخواه می شد، او خاموش می نشست و به همه خیره می دید. فقط می دید و حسرت می خورد. می دانست که اجازه رفتن به پنتون را نخواهد داشت. دختران هستند که قربانی خواستای خانواده می شوند و نمی توانند که به آموزش ادامه بدهند و دختران هم هستند که بزرگترین حامیشان در این سفر خانوادهشان است، اما به خاطر تصمیم حاکمان فعلی حالا از آموزش در افغانستان محروم شدند. استی هم یکی از این دختران دانش آموز است. او به من گفت که با وجود اقتصاد ضعیف خانواده باز هم با حمایت پدر و مادرش مکتب را به پایان رساند و راهی پنتون شد. اما با بسته شدن دروازه های پنتون استی مجبور شده که در خانه بمانه. بیایید بیشتر از خود استی مشنویم.
ما هستی هستم از ولایت کابل و محصل بودم در ریاکی از رشته های انجینیری. به دلیل بسته شدنی پانتون ها حالا از تحصیل باز ماندیم.
استی جان، چند ساله هستی و گفتی در یکی از رشته های انجینیری درس میخوندی، در کدام سال پانتون بودی که دروازه ها برویتان بسته شد؟
من خودم الان 20 ساله شدم. سال اولی دانشگاه ما تمام کردم. در سال دوم بود که دانشگاه ها برای ما بسته شد متاسفانه.
وقتی که در مکتب بودی آرزوی تمی بود که انجینیر شوی بخیر یک روزه؟
بله، ما یگان آرزوی ما امی بود که من انجینیر شوم. بعد مکتبم با مشکلات زیاد، چون از نظر اقتصادی و همچنان از نظر مشکلات خانوادگی بود. مکتب موفقانه مشکلات بود، البته زیاد بود، بازم موفقانه سپری کردم. بعد از آمادگی کنکور گرفتم و بعد از پاسی کنکور موفق شدم در رشته دلخواه من کامیاب شوم. بالاخره داینده هدف ما، آرزوی ما این بود که داینده یک انجینیر فوق العاده شوم و اکتفا بایزی هم نداشتم که من در صرف دمی یا لسانس یا دوازده میخواستم که ماستری بروم و همچنان در دکترای خود بگیرم و به یک انجینیری موفق در سطح جهان باشم.
هستی جان، وقتی که میگی که انجینیری رشته دلخواهت بود، حتما دیگه در مکتبم لایق بودی و گفتی مشکلات داشتی اما لایق بودی. کدام مضامین بیشتر دوست داشتی و چندم نمره صنفت بودی و چگونه درس خوندی؟
من واقعا لایق بودم چون با کمکی مادرم، اکثریت یگانه کمکی بریم کرد مادرم بود، همیشه تشویقم کرد و حمایتم کرد. در زی سرحدی کم رسیدم، من مدیونی اکثرا مدیونی مادر خود هستم و همچنان پدر جان که اگرچند که مردی بیرون از خانه بود و قدر زیاد نبودن، بازم اکثریت همکاری بود مادرم کتی ما داشت. ما در مضمونی زیاد کیمیا خیلی علاقه داشتم و یاد هم می گرفتم، لایق بودم. ما همیشه در درجه بودم، اول نمره، دوم نمره و از مکتب هم با فیصدی خیلی بالا فارغ شدم و در دانشگاه هم زمانی که وارد شدم ما دوم نمره صنف بودم. ما از بچه و دخترها دوم نمره صنف بودم. ما
با مشکلات وقتی که میگی درس خواندی، این مشکلات بیشترش چی بودن و چیگونه روی خودت تاثیر گذاشته بودن؟
ما خودی ما مشکلات اقتصادی داشتیم. معمولا افغانستان خود ما در کوهستان ها زندگی میکدیم و در همونجا مکتب خواندیم. اقتصاد ما خیلی ضعیف بودن، در خط فقر قرار داشتیم. پدر جانم یک مدتی را مریض بود که او وقت خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بالاخره باز هم کوشش مادرم بود که ما را از مکتب نکشید و ادامه دادیم. حتی شبانه کار میکدیم به خاطر از این که یک لقمنان ما پیدا شد و روزانه میرفتیم به درس خود ادامه میدادیم. بعد از این که من صنف ده مکتب شدم، من امتحان دادم در یکی از موسسات خارجی، باز در اونجا به حیث معلم مقرر شدم، به حیث استاد در مکتب مقرر شدم. باز از امو طریق تا امو سرحد هم خوب بود، وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بعد از او باز خودم زمانی که استقلال مالی پیدا کردم، بعد از صنف ده و 11 و 12 را هم کار کردم، هم درس خواندم. بعد از او باز یک سری موفقیت هایی بیشتر تانستم که بدست بیارم.
استی جان، در خانواده چند نفر هستین؟ آیا دیگه خواهر و برادرها هم متعلم بودن یا هستن، درس خواندن یا میخونن؟
ما 4 بیادر هستیم، 4 خواهر هستیم. 2 بیادریم از ما کلان هست، اونا کمی درس خواندن. البته یکیش در نظام بودن که شهید شد دمی تحولاتی که پیش آمد. دیگه یکیش هست و خودم هستم. اونا تحصیل کرده بود کم تا صنفای 9-10 اینا را. باز خودم اولین کسی بودم که وارد پانتون شدم و بعد از من 2 خواهرای دیگه هم هست که اونا هم پانتون میخواندن. یک صنف اول بود، هم سمستر اول خلاص کردن، باز دروازه پانتون برایشان بسته شدن. یکیش امتحان دادن موفق شدن، اما هیچ وارد دانشگاه نشدن و فعلا هم یک تا بیادریم دانشگاه میخوانه، یک تا بیادریم مکتب و یک تا خواهرم هم خورد است، صنف 6 مکتب هست.
وقتی که میبینی که برادرت میتونه بره به پانتون درس بخونه و خودت یا همشیرید نمیتونین که برین درس بخونین، یا قرار است که یک همشیره دیگه اگه وضعیت به میگونه دوام کنه بعد از صنف 6 نتونه درس بخونه، چی در دلت میگذره؟ چی احساس میکنی باز استی جان؟
زمانی که من میبینم برادرم میره پانتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم. بخون خیلی برای این سخت تمام میشه. یک مدت را خودم را حتی افسردگی گرفته بود. من افسرده بودم، یعنی شاید ات فکر میکردم که شاید من دیگه دیوانه شدم، در او سرحد رسیده بودم و همچنان هم 2 خواهر دیگه هم که هم مثل مور شده بود. باز بعد از این در کدام موستاد باز امتحان دادم، شاملی کار شدم، باز خوبتر شدم. دیگه واقعا جگرخون میشم زمانی میبینم برادرای ما میره اما خواهرای ما نمیتونه. حتی امو خواهرم که صنف 6 مکتب است میگه ما که امسال فارغ میشم، صنف 6 هستم، از این به بعد چی کنم؟ اما زمانی که میگه جگرخون میشم، اما ای که کار از ما بر نمیای دیگه، ایشی از دل ما خدا خبر است، خود ما دیگه هست.
اکنون شما 3 خواهر هستین که هر 3تان محروم شدین از آموزش. یک خواهرتان اگه وضعیت به میگونه ادامه بیافه سال دیگه محروم میشه. وقتی بین خود میشینین از چی قصه میکنین؟ در خانه چی مصروفیت دارین؟ یعنی در کار خانه سم میگیرین، مطالعه میکنین، چی میکنین؟ اوقاتتان چگونه سپری میکنین؟
یک مدتی بود مطالعه میکردیم، یعنی میگفتیم شاید وضعیت خودتر شوه، شاید دانشگاه ها باز شوه، مکاتب باز شوه. مطالعه میکردیم، واقعا سر انگلیسی خود کار میکردیم، بیشتر سر زبان ها کار میکردیم. میگفتیم شاید کدام بورسی گیر ما بیایه، کدام کار شوه. اما در این پسانی واقعا ناومی شدیم، فقط مصروفیت کارهای خانه. خودیم که دمی چند وقت پیش در موسسات کار میکردم، باز قرارداد ما هم خلاص شد دیگه، نمون موسسات خارجی را. باز به من خاطر آل فعلا بیکار است، من بیکار خانه. باز زمانی که بین خود میشینیم خود ما خاطرهای پانتون خود میگیم، واقعا افسوس میخوریم به اون روزای خود. کاش که برمیگشت، اما دیگه آیا او روزا بر میگرده نمیگرده، آیا دروازه پانتونی مخاطی بروی ما باز میشه نمیشه نمیفهمیم.
از خاطرات یاد کردی، کدام خاطره برات شیرین ترین است، از پانتون یا از مکتب؟
خاطرهای پانتونی ما که با همسینفی های خود زیر یک سقف دخترها و بچه ها میشیشتیم، درس میخواندیم، واقعا یک فضای دوستانه و برادرانه و خواهرانه بود. خیلی چیزها را از همدیگر یاد میگرفتیم و همچنان از این که من یک شاگردی لایق بودم، زمانی که بریم هر سمستر بریم تحسین نامه، تقدیر نامه از طرف دانشگاه، از طرف خودیم و پانزه از طرف دانشگاه ما برای ما داده میشد، این خیلی برای خاطره های لکس باید ماندنی برای ما تبدیل شده. بالاتر از این رویاها داشتیم، اما اکنون که میبینم آیا او رویاهای برآورده میشه نمیشه نمیفهمم، ولی که نو خاطرات من واقعا باید ماندنی است.
برای من گفتی که در زیر یک سقف با پسرها و دخترها یک جای درس میخوندی، اکنون طالبا هم امیره میگن که محیط مناسب نیست، بمیخاطر پنتونا را بمیخاطر دروازه های پنتونا را بسته کردن و یا ای که مثلا شرایط مناسب نیست یا مثلا اجاب بگونی درست مراعت نمیشد. یک کم بر ما از پنتون خود از فضایش بگو، چی گونه فضا بود؟ آیا فضا مناسب نبود؟ اگر نبود چطور خانواده ها با شما را اجازه می دادن؟ ای گپ که اکنون طالبا می گم، ای گپ چقدر ساعت داره؟
من در این موردی که مثلا طالبا می گم شرایط مناسب نبود یا حجاب رعایت نمی شد، واقعا هر کس از دیدگاه خود یک تعریفی مختلف داره راجع به یک چیز. شاید ما تعریف این چیز دیگری باشه از حجاب، اونا چیز دیگری باشه. به نظر ما زمانی که ما درس میخواندیم، خودم زمانی که وارد دانشگاه شدم، هیچ گونه به حجابی را که ما ندیدیم، کالای ما مناسب بود دیگه، کدام به حجابی ما ندیدیم. زمانی مثلا اگر ما به حجاب می بودیم، در اولین کاری که میتدن فامیل ما را اجازه نمیدادن که ما در همچین محیطی بریم، چون اونا بیشتر از کسای دیگر دلش واقعا برای ما میسوزه، برای پیشرفت ما، برای ترقی و پیشرفت موفقیت ما اونا بیشتر فکر میکنه. نظر خود ما ای است، اما ای که یه حکومت ما چی تعریف داره، اینش دیگه منحصر به خود از این حکومت، از این دیدگاهی، از این گروه میشه که چی تعریف میتونه بکنه.
با دوستای پنتون در تماس هستی؟ با دخترایی که مثل خودت محروم شدن از آموزش در تماس هستی؟ بین خود چی میگین و چی میگن، در کدام وضعیت هستن؟
کل ما بله در تماس هستیم. کل ما همی زمانی که برای همدیگه خود تماس میگیریم، در ارتباط میشیم یا کدام جایی میشینیم، کلن همی گپ میزنیم که یک روزی آیا دوباره در یک زیر یک سقف بریم با هم درس بخوانیم نخوانیم چطور شوه، آینده ما چطور شوه. و همچنان بعضی سنفی های ما که واقعا اقتصادشان خوب بودن، رفتن به خارج از کشور تحصیلشان ادامه میدن و یک مقداری که البته به دلیل مشکلات خانوادگی و همچنان در امروزه که در افغانستان فقر گپ اول میزنه، به علت از فقر و مشکل اقتصادی نتونستیم که بریم. بعضی سنفی های ما رفتن ایران، رفتن بعضی هایشان حتی کسی خارج داشتن، رفتن آمریکا، کانادا، از ایتی جای هم رفتن.
هستی جان، با برخی از خانواده ها یا دخترای محروم از آموزش وقتی که من گفت زدم، یا تو ترس هم داشتن که اکنون کال دیگه دروازه های پنتونا برای ما بسته شده، شاید گزینه بعدی ازدواج باشه. برخی از دخترها ازدواج هم کردن و می که خانواده ها گفتن خب وقتی که آل درس و تحصیل نیست، پس ازدواج کنین، تشکیل خانواده بتین. خودت خب با این نگرانی ها روبرو نیستی؟ با تجارب در اطرافت خب روبرو نشدی؟
هست و قسم نفر ها، بعض دوستای ما، یعنی بعض سنفی های ما همی کار کردن واقعا. بعد از این که ما محروم شدیم، رفتن دنبالی زندگی مشترک، یعنی عروسی کردن. اما خودم راجع به این تانست هیچ فکر نکردیم. ما در استقلالیت خود فکر کردیم، ما چی قسم موفق شون، چی قسم بتانم باز هم به آرزوهای خود برسم.
اگه وضعیت به میگونه ادامه بیابم، پلان بعدی خودت چیست؟ پیش خودت دیگه کدام گزینه ها است؟
اگه امی قسم ادامه پیدا کنه، من خودم کوشش میکنم که بعضی اسنادای مورد ضرورت آماده بسازم. اگر اقتصاد میاری کرد و خودم مالی، یکی از مشکلاتی که من دارم مشکل اقتصادی است که واقعا من نمیتونم به خارج از کشور برم به تحصیل ادامه بدم. اگر اقتصاد میاری کرد دنبال ازی هستم که برم به یک از دانشگاه های خارج از کشور، حداقل لیسانس خود بگیرم، من ادامه تحصیل بدم.
پس از برگشت طالبان به قدرت، جوانای زیاده یا افغانستان ترک کردن یا تلاش میکنن که ترک کنن. آیا این یگانه گزینه است که برن بیرون از کشور، یا خودت مثلا بیرون از افغانستان بری، یا کدام راه حل دیگه هم به نظرت هست که در داخل افغانستان او راه حل وجود داره؟
در داخل افغانستان خو ما زنای افغانستان یا دخترها هیچ چیز گفتن نمیتونیم. راجع به راه حلش، آیا راه حل وجود داره نداره. زمانی که اینا نمانه که ما مکتب بریم، دانشگاه بریم، در داخل از افغانستان فکر نکنیم دیگه راه حل وجود داشته باشه. اما از اینی که ما از افغانستان میریم و خارج از کشور به یک دانشگاهی میخواییم ادامه تحصیل بدیم، واقعا ما خوشحال نیستیم که بگم تنها راه حل همی است. بنا به مجبوریت ها و همچنان محدودیت هایی که هست به او خاطر میریم، باز هم میخواییم به کشور خود برگردیم، دمی کشور خود باشیم.
چقدر مهم است که به نظر خودت که زنا تحصیل کرده، دخترها تحصیل کرده باشند در یک جامعه؟ چرا باید زنا هم تحصیل کرده باشند؟
خیلی مهم است. زمانی که یک مرد تحصیل میکنه، یک مرد تحصیل کرده است، فقط یک فرد تحصیل کرده به وجود میآید. اما زمانی که یک زن تحصیل کنه، یک خانواده تحصیل کرده را میسازه.
یک زن تحصیل کرده، یک دختر تحصیل کرده چگونه میتونه که به جامعه کشور خود خدمت کنه؟ در کدام نقشا میتونه بازی کنه؟
زمانی که یک مرد تحصیل بکنه، زن تحصیل کرده ای وجود نداشته باشه، یک زن میتونه یک زن دیگر، یک دختر میتونه دختر دیگر را درک بکنه، مشکلاتش و کلی چیزهایی که یک زن نیاز داره میتونه خوبتر درک بکنه و به مو مشکلاتی که داره یا از طریق گفتگو یا از طریق بعضی توانایی هایی که داره میتونه برش کمک بکنه، چی از نگاه آموزش، چی از نگاه فکری و همچنان بعضی مسائل های دیگه. یک مرد نمیتونه که برای یک زن مشکلات یک زن بفهمه یا بیشتر در مشکلات از او بتونه رسیدگی بکنه. مثلا من خودم خود مثال میزنم، مادری من یک زیاد سواد نداره، اما کمتومی که خوانده. اگر امروز مادری من سواد نمی داشت، من واقعا شاید دزی جایی نمی رسیدم. زمانی که ما مکتب می زمانی از 24 ساعت ما 4 ساعتش نهایت 5 ساعتش مکتب میریم، دیگه در خانه هستیم. واقعا مادرم تشویق میکرد، مادرم همکاری میکرد. زمانی من سنف اول بودم شاید نمیتونستم قلم خود از دست خود بگیرم، مادرم همکاری میکرد. امروز اگر ما واقعا خانواده تحصیل کرده ای هستیم، اگر میتونی ادامه این شرایط پیش نمی آمد، شرایط دوران جمهوریت می بود، واقعا خانواده موفق میشدیم. اما به دلیل از این شرایطی که پیش آمد نتونستیم. اگرم و پدرم شاید با سواد می بود، چون مرد بیرون از خانه بود، باید بیرون از خانه کار میکرد، برای ما نفقه می آورد، او قدر شاید تأثیرش زیاد نبود. چون که مادرم با سواد بود، تانستیم یک خانواده موفق تری باشیم در جامعه. و همچنان شاید در جایی که ما می بودیم، یعنی مادرم که کم سواد داشت، بعضی های دیگه که اما اطفال و دخترها و پسرهای خود روان میکرد، اونا یاد میگرفتن یک چیز را.
تاسم فشش سعیسته که نوشتن و خواندن میتونه دخترها یاد بگیرن، اما صنف شش کافی است برای یک دختر که فارغ شوه و دیگه بعد از او اجازه نداشته باشه که تحصیل کنه؟
نه، کافی نیست. شاید ذهنها متفاوت است، شاگردان متفاوت است. شاید در شهر مثلا در کابل انترجایا شاید یک کسی که تا صنف شش را میخونه شاید بتونه خواندن نوشتن، اما در اطرافات در زو جاهایی که محروم هستن، حتی استاد سایه هم ندارن، تا صنف شش ما کسایی را خودم درس میدادم، کسایی بودن که صنف شش بودن، اما اندازه صنفی اولی که مثلا در کابل اینترجا درس میخواندن نوشتن نمیتونن، خوانده هم نمیتونن، اما یک مشکل خود رفت نمیتونه کم یک خطی که یک جای باشه یا آدرسی که یک کسی برش بده اونمو کار را نمیتونه، کفایت نمیکنه تا سن پیشش هیچ چیز نیست. بعضی شاید یک مقدار مشکلی حتی یک آدرس هم چیزای خود بتونه مشکل خود رفع بکنه، اما اکثریت نه.
خواست خودت چی است استی جان؟ چی میخوایی مثلا از حکومت، از جامعه جهانی که بار بار گفته که در کنار زنها و دخترای افغانستان استاده باقی میمونه، خواستت چی است؟
خواست ما از این حکومت همی است، ما دخترها حاضر استیم با همو حجابی که میخواین، با همو مزامینی که میخواین که برای ما تدریس بکنن، فقط دروازه دانشگاه ها و مکاتب را برای ما باز کنن. و خواست ما از جامعه جهانی هم همی است که زنای افغانستان را هیچ وقت تنها نگذارن، پشتشان باشن تا ای که زنای افغانستان هم به حق و حقوقشان دست پیدا بکنن، ما را تنها نگذارن.
آینده خود در کجا میبینی اگر پندون ها باز شوه، و اگر نشوه باز آینده تا در کجا میبینی؟
آینده ما اگر همی پندون ها باز شوه بتانم درس ما ادامه بتونم بعد از ای که فارغ شوم، شاید ما یک آموزگار خیلی خوب و همچنان یک در بخشی که من میخوانم انجینیری هست، شاید یک انجینیری عالی و یکانه آرزوی ما ای است که من بعد از ای که از دانشگاه فارغ شوم، کوشش ما همی است که دوباره در مو دانشگاه جست شوم به حیث استاد برای شاگردای امی وطن، برای جوانای امی وطن ما یک راهنما باشم. اگر دانشگاه ها برای ما باز نشوه اینمی وضعیت که نمالی هست، شاید خانه نشین باشیم دیگه، خانه نشین باشیم و محتاج باشیم که مثلا کی برای ما کالا میکنه، کی برای ما نفقه میاره. شاید اگر دانشگاه ها باز شوه خودی ما یک استقلالیتی برای خود پیدا بکنیم.
بی‌نظیر جهیش خبرنگار و فعال حقوق زنان میگوید که دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نباید مایوس شوند، باید ادامه دهند و قوی بمانند. او در مورد اهمیت آموزش برای دختران و زنان میگوید:
داشتن سواد در تمام ابعاد زندگی بسیار مهم است. یک زنی که با سواد باشه درگیر موضوعات پیش پا افتاده نمیشه. یک زن و یک دختر که با سواد باشه او بیشتر تلاش میکنه که اپدیت باشه، از موضوعات روز آگاه باشه. یک زن که اپدیت باشه مشکلات خانوادگی کمتر میداشته باشه، یعنی گپ خسران خانواده برشون مهم نمی باشه. یک زن یا یک مادر یا یک بانوی که با سواد باشه تربیه بسیار خوبه، فرزندان هم یاد داره، بلد می باشه و می داشته باشه. و داشتن سواد بر همگی مهم است، بر خصوص بر زنا، بر خصوص بر مادرها، بر خصوص بر دخترها که نیمه از مهم پیکر جهان و جامعه را اینا تشکیل می تند. و داشتن سواد برای یک مادر باعث میشه که یک اجتماع با سواد و با ثبات تشکیل بده. من امیدوار هستم که هر چه زودتر این مشکل دخترها و خانمای ما و دختر خانمای ما حل شده. ولی یک پیام دارم بر تمام کسایی که صدای ما را میشنوند، اینا استاب نکنند. اگه در دروازه مکتب بسته شده اینا مطالعه کنند، کتاب بخوانند. حالا شما میفهمین که سوشل میدیا یا هم رسانه های اجتماعی مثلا یوتیوب، مثلا فیسبوک ها، اینا هر کدام از این طریق ها میتونه اینا آموزش ببینن، پرورش ببینن، مطالعه کنن، کتاب های صوتی بشنون، مقاله بشنون، مقاله بخونن. داشتن سواد از طریق انترنت داشته باشن. سالهای گذشته زمانی که بار اول طالب آمد این چیز در اختیار کسایی که ما کودکان و زمان بودیم در اختیار ما قرار نداشت، ولی حال خوشبختانه داشتن اینترنت و میدیا و همچو از طریق اینترنت میتونن بسیار براحتی با منابع بسیار اساس و منبعی عمیق دستیابی پیدا کنن و برسن و مطالعه کنن. و در پولی مطالعه ورزش همچنان فراموش نکنند که ورزش باعث میشه ذهنشان و وجودشان جوان و آگاه بماند.
بود قصه هستی یکی از بیش از 100 هزار دختر که به گفته سازمان ملل متحد پس از بسته شدن دروازه های پانتون ها در دسامبر 2021 از سوی طالبان از آموزش محروم شده. در پادکست بعدی دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه نو برخواهیم گشت. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شیرین فرهادم هنوز آید بگوش، گفته ای شیرین فرهادم هنوز آید بگوش، عاقبتت مرگ من هنگام برپا می شود. عاقبتت مرگ من هنگام برپا می شود. خیالم قامت نازت چو پیدا می شود، لرزه در هر رگ رگ جانم هویدا می شود.